سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7 صبح به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. سازمان عفو بین الملل ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان را نکوش کرد و حمله سیستماتیک دیگر بر اساس جنسیت بر زنان و دختران افغان خوانده است. بخش جنوب آسیای این سازمان به روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه فرمان جدید رهبری طالبان را مضحک و یکی از سخت‌ترین اقدامات علیه زنان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان توصیف کرد. عفو بین الملل گفته که این محدودیت نه تنها زنان افغان را از آخرین امکانات آموزش محروم می کند، بلکه پیامدهای منفی بر صحت زنان نیز خواهد داشت. بیشتر تا لحظات دیگر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان باید خاتمه یابد. آقای بنت روز سه‌شنبه در شهر هاگ هالند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر افغانستان چنین گفت:
در حال حاضر فضای معافیت در برابر آنچه که انجام داده می شود وجود دارد. باید این فضا شکستانده شود. لازم است پاسخگویی وجود داشته باشد، به ویژه زمانی که در مورد زنان و دختران، گروه های مذهبی و قومی، افراد مربوط به گروه دگرباشان، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر سخن گفته می شود که در افغانستان به شدت تحت فشار قرار دارند.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیاد و شدید را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان وضع کرده است. در اثر حمله هوایی اسرائیل بر سوریه، یک عضو ارشد حزب الله لبنان کشته شد. حزب الله لبنان گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه شامل کرده. یک منبع امنیتی لبنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که در این حمله هوایی که بر یک موتر در نزدیکی شهر دمشق سوریه صورت گرفت، سلمان جمعه از اعضای ارشد حزب الله کشته شد. او مسئول ارتباط با اردوی سوریه بود. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. و مقامات محلی میگویند که یک بیماری شبیه به انفلوئنزا که طی 2 هفته در جنوب غرب کانگو جان دهاتن را گرفت مورد بررسی قرار دارد. این مرگ ها بین 10 تا 25 نوامبر در ایالت کوانگو در کانگو ثبت شده. ریمی ساکی، معاون والی این منطقه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در اثر این بیماری بین 67 تا 143 تن درگذشتند. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جایی برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوعان خود کمک کنم. واقعا یعنی اصلا هیچی گفتن نمیتونم با این که خیلی دردم دارم.
ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران، این ممنوعیت چه پیامد خواهد داشت؟
بسیار به زودی دسترسی مردم افغانستان، زنهای افغانستان به خدمات درمانی، به خدمات بهداشتی کاهش پیدا خواهد کرد.
در بدخشان شماری از دهقانان و دور از خانه هایشان پنهان شدند، اما چرا؟
افراد حمایت اسلامی آمدن در حالت پاشین مردم بایدن باندی کردن و ما خود از چشم اینا پنهان کردیم.
برنامه زن و زندگی را نیز به شما خواهیم داشت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. این برنامه ما را می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید. آدرس ما از www.azadiradio.com. من جعفر احمدی با همکاری سید قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدواریم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به واکنش ها نسبت به ممنوعیت تازه بر تحصیل دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. از سازمان عفو بین الملل گرفته تا دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای عامی حقوق بشر در این مورد عکس العمل نشان دادند. برخی از کشورها از جمله بریتانیا هم در مورد این اقدام تازه طالبان ابراز نگرانی کردند. در این حال یکی از مسئولان خدمات صحی گفته که ممکن است در آینده نزدیک مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان افزایش شود. بیایید گزارش آرش همایون را بشنویم که با صدای یکی از دانشجویان متاثر شده آغاز می شود.
می‌خواستم قابل دید خانم دیگه واقعا برای ما سخت است.
صبرگل سلطانی مؤسسه یکی از انستیتوت‌های طبی در افغانستان است. او دیروز با صدای اندوهگین به رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان او را از آینده ناامید ساخته است.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم، تحصیل کنم، یک جای برسم و افتخار کنم و بتونم به هم نوان خود کمک کنم. واقعا یعنی اصلا هیچی گفتن نمیتونم با این که خیلی دردم دارم. واقعا بریم سخته.
این تنها خانم سلطانی نیست که آخرین فرمان رهبر طالبان او را به شدت ناامید ساخته، بلکه هزاران دختر دیگر در مراکز آموزش طبی در افغانستان در بخش قابلگی، نرسنگ و سایر بخش‌های طبی نیز به شدت اندوهگین شدند. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، حدود 33500 دانشجوی دختر در مراکز آموزش قابلگی و نرسنگ در افغانستان مصروف آموزش هستند. هرچند وزارت صحت حکومت طالبان تا هنوز رسماً تایید نکرده که محصلان دختر از آموزش در این مراکز منع شده‌اند، اما منابع معتبر در آن وزارت به رادیو آزادی تایید کرده‌اند که بر اساس فرمان جدید رهبر طالبان سر از روز سه‌شنبه 3 دسامبر دروازه‌های اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان بسته است. در ویدیویی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد دیده می‌شود که ده‌ها دختر در یک مرکز آموزش طبی در حال اعتراض به این تصمیم طالبان هستند. یکی از مسئولان امور قابله‌ها در افغانستان که به دلایل امنیتی نخواست نامش افشا شود دیروز با ابراز تأسف از این تصمیم حکومت طالبان برای رادیو آزادی گفت که اگر این ممنوعیت در مراکز آموزش طبی بر دختران ادامه یابد، به احتمال زیاد که در آینده نزدیک مرگ و میر مادران و اطفال افزایش می‌یابد. به گفته این مقام، کمبود قابله‌ها و نرس‌ها در عرصه خدمات صحی ابتدایی برای زنان در دوران بارداری، ولادت، بعد از ولادت و همچنان برای نوزادان در مناطق دوردست افغانستان وجود دارد و اگر قابله‌ها و نرس‌های بیشتر از مراکز تحصیلات طبی فارغ نشوند، افغانستان در آینده نزدیک در عرصه خدمات اساسی صحی برای مادران و کودکان با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد. هرچند رقم دقیق رسمی مرگ و میر سالانه مادران هنگام زایمان و کودکان در افغانستان معلوم نیست، اما بر اساس ارقام قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، از هر 100 هزار زن حامله در افغانستان حدود 6500 تن آنها هنگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. ممنوعیت آموزش بر دانشجویان دختر در مؤسسات تحصیلات طبی از سوی طالبان در حال وضع شده که این گروه قبلا دختران و زنان افغان را از آموزش در پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات تحصیلات عالی منع کردند و به دلیل این ممنوعیت فراغت دکتران زن در افغانستان کاملا متوقف شده است. در واکنش با آخرین اقدام حکومت طالبان، جنبش موسوم بر روزنه امید زنان دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق این اقدام را نشانه دیگری از اپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده است. رابرت دکسن شارزافر سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق ممانعت زنان از تحصیلات طبی در افغانستان را توهین دیگر به حقوق زنان در زمینه آموزش خوانده، گفته که این اقدام طالبان دسترسی زنان و دختران افغان را به خدمات صحی بیشتر محدود می سازد.
اما پیامدهای کوتاه و دراز مدت این اقدام طالبان چه خواهد بود؟ از نازیلا جمشیدی مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی پرسیدم.
من باید بگم که این یک تصمیم ظالمانه دگی به سلسله تمام تصامیمی که و پالیسی هایی که گروه طالبان بر زنها وضع کردن و او اجرا میکنن یک و یک تأثیرات از تأثیرات مخرب، زیانبار و کمرشکن طولانی مدت این مسئله که بگذاریم که بسیار زیاد هست و من باور دارم که چندین نسل باز در بر خواهد گرفت که تأثیرات از زیانبار از این کم بکنن از جامعه. در کوتاه مدت شما ببینین اینها همین انستیتوتی که اینها بسته کردن در او رشته های مثل قابلگی، مثل پرستاری، مثل تمام رشته هایی که میتونه خدمات بهداشتی و درمانی بر زنها در حقیقت تهیه بکنه، اینها او را منع کردن به این معنی که بسیار به زودی دسترسی مردم افغانستان، زنهای افغانستان به خدمات درمانی، به خدمات بهداشتی کاهش پیدا خواهد کرد. او هم در یک کشوری که سیستم خانوادگی در او بسیار مستحکم هست، به این معنی که مردم به آوردن طفل علاقمند هستند، یعنی مردم های فامیلی هستن، و میزان مرگ و میر نوزادان و مادران افزایش پیدا خواهد کرد و همه و در پهلوی اینها و زمانی که به این اندازه خدمات درمانی و بهداشتی کاهش پیدا بکنه، توده های مهاجرتی از کشور گسترده تر و کلانتر خواهد شد که اینها همه جوانان این کشور هستن که بیرون از کشور میرن. این تأثیرات این تصامیم نه تنها که فقط که دراز مدت هست روی تمام اجتماع افغانستان از هر نگاه، بلکه در کوتاه مدت شما ببینید ما در چند ماه آینده شاهد تمام همین مسائلی که ما در مورد صحبت کردم خواهیم بود.
بله، در بیانیه دیدبان حقوق بشر در مورد اقدام تازه طالبان بر حساب دی قرار داده شدن طالبان تاکید شده و اشاره شده هم به سخنان کریم خان سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی. در مورد سخنان کریم خان میدانین که پس از ارجاع قضیه نقض حقوق زنان افغانستان به این محکمه، ایشان گفتند که به زودی حکم بازداشت مقامات طالبان را صادر خواهد کرد. چقدر امیدوار کننده است؟
ببینیم، به نظر من بسیار بسیار اقدام خوبیه. اول از اینکه من باید بگم که من امتیاز ایره به تمام فعالیت و تمام کنشگری هایی که کنشگران زن افغان و دادخواهان زن افغان در حقیقت اینها انجام دادن در جریان این سه سال، من امتیاز به اونها میدم و این بسیار بسیار مؤثره. وقتی که در یک حکم از طریق دیوان بین المللی صادر میشه بر اساس یک گروه، که البته ما باید ببینیم که چی تعداد از گروه طالبان شامل حکم میشن، آیا رهبران اینها همو سران بلندپایه متوسط یا ای که همه گروه اینها، بستگی داره به ای که چه کسان شامل این حکم میشن. بسیار به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه. اول از اینکه دیگه کشورهایی مثل نروژ و دیگه و دیگه نمیتونن به بهانه صلح و نمیفهمم از این مسائل اینها رو به کشورها خود دعوت بکنن، و به محض اینکه اینها به اون کشورهای دیگه، کشورهایی که هم عضو دیوان باشن و هم هم ای که همو قانون رومر در مجلس ملی خود خوب تصویب رسانده باشن، باز میتونن که اینها رو بازداشت بکنن. در حقیقت گذشته از اون کشورهایی که متاسفانه طالبا به اون کشورها زیاد سفر نمی کنن و بنا به کشورهای سفر می کنن که شامل یا دیوان نمی باشن یا او قانون رو تصویب نرسوندن، اما بسیار باز هم تاثیرگذاره، به این معنی که اینها یک محرومیت دیگه، یک تحریم دیگه سر برو اضافه میشه که من بسیار به زو خوشبین هستم.
خب قسمی که در گزارش آرش و مایون هم آمد، یک مقام ارشد بریتانیا در مورد این ممنوعیت تازه طالبا ابراز نگرانی کرده، اما انتظار از کشورهای بزرگ مثل بریتانیا، ایالات متحده و امثالش چیز در کنار ابراز نگرانی، اینا عملا کار کرده میتونن کوتاه؟
بله کار کرده میتونن، به این معنی که باید دور هم بیاین و همو نوع برخورد خودخور، نوع تعامل خودخور، نوع واکنش خودخور، از واکنش عملی خودخور به گروه طالبان با هم منسجم بسازن، به این معنی که یک سیستم پاسخدهی که سه سال هست سازمان ملل و گزارشگر ویژه سر از او بسیار پافشاری داره، همو رو ایجاد بکنن تا گروه طالبان این رقم به شکل پراکنده با اونها برخورد نشه. در حقیقت با گروه طالبان طالب برخورد مشخص صورت نگرفته و احتیاج هست که برخورد صورت بگیره و او این صورت نمیگیره مگر اینکه کشورها با هم دیگه به توافق برسن سر یک سیستم پاسخدهی مشخص.
نازیلا جمشیدی مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی از ایالت ورجینیا با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. انتظار می رود که وضعیت کنونی افغانستان در نشست شورای امنیت ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان، بر رادیو آزادی گفت که نشست در 12 دسامبر برگزار خواهد شد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست وضعیت فعلی در افغانستان را به بررسی بگیرد. نصیر احمد فایق، سرپرست دائمی افغانستان در این سازمان، روز سه‌شنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی در پیام نوشت که این نشست به تاریخ 12 دسامبر برگزار خواهد شد و در آن گزارش سه‌ماهه سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش درباره وضعیت امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز ارائه می‌شود. او در ادامه گفته که در این نشست نماینده ویژه سرپرست ملل متحد، اعضای جامعه مدنی افغانستان، نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، نماینده دفتر هماهنگی امور بشر ملل متحد و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و همچنین نمایندگان کشورهایی که عضو این شورا هم نیستند شرکت خواهند کرد. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد که روز دوشنبه گزارش سه‌ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد را منتشر کرده، در بخش از آن گفته که افغانستان همچنان به عنوان بحران زده ترین کشور در جهان شناخته می شود و حقوق بشر در آن نقص می شود. آنتونیو گوتریش در این گزارش ابراز نگرانی کرده که طالبان همچنان به نقض حقوق زنان و دختران افغان ادامه می دهند و هر روز محدودیت های بیشتر بر آنها تحمیل می کنند. در این گزارش همچنین اشاره شده که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان به عنوان تهدید برای جهان محسوب می شود و گروه های مانند داعش ولایت خراسان و تحریک طالبان پاکستان در حال تقویت هستند. طالبان برای این ادعا را بی اساس خوانده و رد کردن. آنها گفتند که اجازه نخواهند داد هیچ کشور از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند و حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است. در این گزارش همچنین آمده که در جلسه شورای امنیت ملل متحد تمدید ماموریت یونما نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما افغانها چه انتظاراتی از این جلسه دارند؟ یک شهروند کابل به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفت:
نشست شورای امنیت ملل متحد برای افغانستان یک نشست مهم بوده و اینها باید در مورد آینده افغانستان بحث جداگانه کنه. ما امید داریم که در این نشست در مورد آینده افغانستان و در مورد آینده مردم افغانستان یک بحث مهم و صورت بگیره و به نکات مهم در آنجا اشاره شود.
پاشگان یک باشنده ولایت لوگر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از سازمان ملل متحد انتظار داریم که توجه بیشتری به مسائل اقتصادی و سیاسی افغانستان داشته باشد. همچنین در این 3 سال که طالبان بر سر کار آمدند، وضعیت زنان تغییر کرده است. بنابراین آنها، یعنی شورای امنیت، باید برای کار و تحصیل زنان و دختران افغان و بازگشایی مکاتب اقدام جدی انجام دهند.
گفتنیست که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف را بر زنان و دختران تحمیل کرده و این محدودیت ها هر روز در حال افزایش است. امریکا واکنش های افغان ها و جامعه جهانی را برانگیخته است. جلسه شورای امنیت در حال برگزار می شود که به گفته دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا 23.7 میلیون افغان که تقریبا نیم از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و کمک های بشری نیاز دارند و با وجود خطر گرسنگی شدید در افغانستان هنوز منابع مالی کافی برای حل این بحران فراهم نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. اما حالا شماری از باشنده های چمن در مورد هشدار اعتراض کننده های این منطقه مبنی بر مسدود کردن مسیر سپین بولدک چمن برای تمامی وسایط نگران شدند. آنها دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای حل مشکل مردم در این منطقه حکومت‌های طالبان و پاکستان اقدام کنند. همکارم گزارش می‌دهد.
پس از هشدار اعتراض کننده ها در منطقه چمن مبنی بر مسدود کردن مسیر سپین بولدک چمن برای وسایط مسافربری، باربری و ترانزیت، شماری از باشنده های چمن میگویند با این اقدام موافق نیستند. آنان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این چنین اقدامات هیچ دردی را دوا نمی کند و برای رسیدگی به این مشکل حکومت های دو کشور دست به کار شوند. عابر یک باشنده منطقه چمن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با مسدود شدن راه برای مردم عوام هم مشکل بیشتر می شود و در 14 ماه گذشته هیچ چیزی به دست نیامد، حالا هم نخواهد آمد. متاسفانه وقت هم آمده است که عروسی دختر در آن طرف مرز بوده و پدر این طرف وفات شده، اما هیچ کدام رفته نتوانسته. کسانی هستند که نامزاد شده در انتظار هستند و عروسی نشدند. مقصد مشکلات بیشمار است. ما از هر دو طرف می خواهیم که برای مردم یک سهولت را ایجاد کنند.
احمد شاه یکی از کارگران در این منطقه نیز در این مورد می گوید:
ما 13 ماه می شود که اینجا نشستیم. با شناخت کارت اجازه نمی دهد. می گویند پاسپورت را نشان بدهید. ما می خواهیم که مشکل ما با شناخت کارت حل شود تا بتوانیم کاروبار خود را کنیم.
این خواست و نگرانی ها در حال مطرح می شود که اعتراض کننده ها در منطقه چمن بروز دوشنبه در یک اعلامیه به حکومت پاکستان در صورت پذیرفته نشدن خواست هایشان از مسدود کردن مسیر سپین بولدک چمن هشدار دادند. آنان از دولت پاکستان خواستند که در تصمیم خود مبنی بر داشتن پاسپورت در مرز سپین بولدک چمن برای تاجران تجدید نظر کند. در اعلامیه معترضان گفته بودند که حکومت پاکستان بارها وعده داده که تسهیلات لازم را برای رفت آمد مسافران و راننده ها در این گذرگاه فراهم می کند، اما هنوز به این تعهدات عمل نکرده است. در این حال صادقخان اچکزی سخنگوی اعتراض کننده ها روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد این اقدامشان فردا 4 دسامبر فیصله خواهد شد.
هرگاه خواستای ما قبول نشود راه دیگری نداریم به غیر از اینکه راه ترانسپورت را مسدود نکنیم. ما راه اسپن بولدک چمن را برای ترانزیت و موترهای باربری مسدود میکنیم. دیگر راه نداریم و ما فردا در این مورد فیصله میکنیم.
این در حال است که حکومت پاکستان اواسط ماه عقرب امسال اعلام کرده که حکم تسهیلات رفت آمد مردم محل از دروازه اسپن بولدک چمن را با استفاده از کارت شناسایی و تذکره را لغو کرده، در حالی که به گفته باشنده های محل این دروازه در 13 ماه گذشته بدون پاسپورت و ویزا برای مردم بسته بوده است. نیروهای سرحدی پاکستان FC در اعلامیه گفتند که از تاریخ 17 نوامبر به بعد رفت آمد بدون پاسپورت و ویزا از این دروازه ممنوع است. اعتراضات از تاریخ 21 اکتبر سال گذشته آغاز شد، زمانی که حکومت پاکستان فیصله کرد که برای عبور از دروازه اسپن بولدک چمن داشتن پاسپورت و ویزا ضروری است. اعتراض کننده ها تاکید دارند که مثل گذشته باید برای باشنده های دو طرف مرز به اساس تذکره و شناخت کارت اجازه رفت آمد داده شود. اما مقام های پاکستانی استدلال دارند که نیاز به ویزا و پاسپورت برای مسافران و رانندگان یک اقدام امنیتی ضروری است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، ما 24 ساعت با شماییم. به دنبال دستگیری بیش از 100 دهقان در ولایت بدخشان به اتهام کشت کوکنار توسط طالبان، شماری از دهقانان به رادیو آزادی گفتند که از بیم دستگیر شدن توسط طالبان به دور از خانه هایشان پنهان شدند و به کشت و کارشان بازگشته نمی توانند. مسئولان چی می گویند؟ بیایید در این گزارش بشنویم.
به دنبال دستگیری 130 دهقان در ولایت بدخشان به اتهام کشت کوکنار و معرفی آنان به محکمه، حالا مسئولان محلی حکومت طالبان در تلاش دستگیری دهقانان دیگر هستند. شماری از این دهقانان در تماس با رادیو آزادی میگویند آنان از بیم دستگیری توسط طالبان به کوه ها پناه بردند و نمی توانند به کشت و کارشان برگردند. اسدالله دهقان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان میگوید هرچند وای در فصل جاری کوکنار کشت نکرده، اما طالبان در جستجوی وای نیز هستند.
افراد امارت اسلامی آمدن در حالت پاشیان مردم بندی کردن و ما خود از چشم اینا پنهان کردیم، در حالی که مردم افغانستان بلند فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن، کدام بدیلی دیگر ندارن. حداقل امارت اسلامی را ما خواهش میکنیم که یک بدیل بجای کوکنار بر ما پیشکش کنه. مردم در فقر و بیچارگی دست پنجه نرم میکنن، کودای کیمیایی را در اختیار مردم قرار داده، تخمای اصلاح شده، زعفران، این چیزایی است که میتونه تقریبا بدیل قرار بگیره.
سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان ادعا کرده که نیروهای آنان 130 دهقان را حین کشت کوکنار از ولسوالی های ارگو، درایم، یفتل پایان، جرم و بهارک این ولایت بازداشت و پرونده آنان را به دادگاه فرستاده است. نجیب الله 38 ساله در ولسوالی ارگوی بدخشان که پیشه کشاورزی دارد به حکومت طالبان پیشنهاد میکند که برای ریشه‌کن کردن کشت کوکنار باید کمک های اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهد.
دولت هم میتونه که حدی توان یک بدیل را بده چون روی که به خودم مردم معیشت رو تامین طلب کنن، یا کشت را دولت برای مردم بدیل شده در نظر گیره که بقل آید تعریض هم کنه داشت بقل نیست یا مورد تعریض هم داشته باشه.
در همین حال جمعه خان فاتح مسئول کمیته حکومت طالبان برای محو مزارع کوکنار به دهقانان در بدخشان هشدار داده که در صورت ادامه کشت کوکنار با برخورد جدی روبرو خواهند شد.
کسایی که کشت کردن باز هم سری وقت هستن، یعنی باز کشتی کردگیشان دور بتن که در این راستا امارت اسلامی بسیار مصمم و جدی هست که یعنی در هر نقطه از نقاط افغانستان اگر این کشت بشوه نیروهای خود را اعزام میکنه تا کشت یزیرا محو میکنه، برای هیچ کس اجازه نمیده که بعد خلاصه این کشتش به اتمام برسانه.
حکومت طالبان دو ماه قبل با ایجاد کمیته محو مزارع کوکنار در بدخشان با برگزاری تجمعات در مساجد دهقانان را از کشت آن منع کردند. دهقانان اما میگویند که با گذشت 3 سال از منع کشت کوکنار حکومت طالبان هیچ نوع کمک اقتصادی و بدیل کشت کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده و آنان به دلیل مشکلات اقتصادی به کشت آن ادامه داده اند.
رادیو آزادی. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، 7:30 به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان را نکوش کرد و حمله سیستماتیک دیگر بر اساس جنسیت بر آنان خوانده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده که دست کم 5 طالب به شمول به گفتش مولوی مبشر از مقامات اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در کابل کشته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری در افغانستان، میگوید که فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور باید خاتمه یابد. در اثر حمله هوایی اسرائیل بر سوریه یک عضو ارشد حزب الله لبنان کشته شد. و مقامات محلی میگویند که یک بیماری شبیه انفلوئنزا که طی 2 هفته در جنوب غرب کانگو جان ده ها تن را گرفت مورد بررسی قرار دارد. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 با وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. حتما شما هم متوجه شده اید که در شماری از خانواده ها با وجود مراعات همه مسائل زندگی از سوی زنان، شوهرانشان همواره با رفتار تند برخورد می کنند، اما با دیگران در بیرون از خانه برعکس.
کالایش نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم. مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبشان میخوایم.
چه دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان رفتار خوش را از زن و فرزند خود دریغ کرده و برعکس بیرون از خانه با دوستان و رفقای خود شریک می سازند؟
پدر ما می گفت برای ما، وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خود، یک ترس برشان بود و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم.
این گونه رفتار خشن و دور از مهربانی چقدر زنان را از لحاظ روحی و عاطفی متضرر ساخته و زمینه از هم پاشیدگی زندگیشان را فراهم می سازد؟
نتیجه از این آسیب رساندن، از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن می باشد. ای که من چقدر ارزشمند هستم، این از بین میره نزد زن.
در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود که به گفته خودش او به سبب برخورد عامرانه شوهرش در جریان زندگی مشترک زن شوهری همیشه با ترس و دلهره زندگی کرده است.
11 سال میشه از آرسیم، بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقدر احترامش کنم، کالایش نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم، مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبشان میخوایم. وقتی که میآید در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز اومد. هرچی که میگه به گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیزی از دستم نمیاد، دلم تنگ میشه، چی کنیم؟ مجبور است که.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت های خانوادگی شکایت دارند که طالبان با حاکمیت دوباره خود در افغانستان ممنوعیت های زیادی را بر زنان وضع کردند. بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری کردن حجاب، بیکار شدن زنان و ممنوعیت رفتن به اماکن تفریحی و پارک ها و حتی محرم دانستن صدای زنان و محدودیت های دیگری سبب شده است که آمار خشونت های خانوادگی نیز افزایش یابد. رحیمه یکی دیگر از متضرران از رفتار شوهر بدخلق خود است.
30 سال از آرسیم میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهرم بسیار بدخوی، لطکو پیاله را وسو میزد که چای نسر وار میکرد، او جوش سر منداخت اینیم بسته اینیم دستایم سوخت. حالا دیگه نه اصاب از مز نه جانم جور
قرار معلوم. این گونه مردان از موقف برتری که در جامعه سنتی و مرسالار افغانستان دارن استفاده کرده و خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را جبران بر همسران خود تحمیل می کنند و حتی شماری از این شوهران با رفتار خشن و تند احترام همسر را حفظ نکرده و با کوچکترین نارسای زن با الفاظ زشت و رکیک و حتی لطکوب او می پردازند، در حالی که این شوهران در بیرون از خانه شخصیت متفاوتی دارند. اما شاولی باشنده ولایت پروان می گوید بهتر است مردان در خانه سیاستشان را نگه داشته باشند تا قدرت مردانهشان بجا بماند.
پدر ما می گفت برای ما وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خود، یک ترس برشان بود و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود امو ازای دیر دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمن. البته انسان ها در بیرون می تونه قط دوستای خود بسیار با لحجه خوشحال خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شده و در خانواده هایشان با تندخویی رفتار می کنند و برعکس با دیگران در بیرون از خانه آن را شریک می سازند، چگونه می توان این ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد خانم فرشته یعقوبی یک تن از زنان فعال افغان گپ هایی دارد.
خب الگی مردها با مو احساس بزرگ شدن، اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم، یعنی طفل را با یک روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده نظام انسانی بسازیم و کلیشه‌های جنسیتی را از بین ببریم.
ولی سوال در اینجاست که آیا این گونه مردان می توانند با چنین رفتار دیکتاتورانه بر زنانشان اقتدار مردانه خود را به دست آورند؟ و آیا خودداری از خوش برخوردی در خانواده با زن و فرزند و برعکس آن در بیرون با دیگران تا چی حد می تواند زمینه به احترامی، عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن و شوهر سبب شود؟ این سوالات را محمد الیاس امید جامعه شناس افغان پاسخ می دهد.
از دید جامعه شناسی و تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد عمی است که به شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه به دیگر رقم باشیم. این اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان می دهد. مردها این را بدانند که روی متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه، همیشه از شوهر خود ناامید میباشه، باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده، به شدت میتونه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان میده.
برخی از آگاهان حقوقی و دینی میگویند مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت میکنند و زندگی را بر آنان سخت میسازند از دید اسلام بدترین اشخاص پنداشته می شوند. بعضی توضیحات را در این رابطه از حفیظ الله بهادر یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
95% زنانی که در افغانستان زندگی می کنند به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها می دانند. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارند، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء می‌فرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکنید، احسان بکنید، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را متابعت میکنه، به حرف گفت او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. از لحاظ قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها 2 نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل کنند.
در رابطه به این که مردان در خانواده بدخلق و بدخوی و در بیرون از خانه خوش برخورد و صمیمی‌اند، جا دارد که نظریات و طرز تفکر مردم را نیز بشنویم.
جمیل است کابل است. زن شویب مثل رفیق بار باشند. خیره در بیرون هم همون صمیمیت کار را بکنم تا در خانه خودم همون شکل باشند.
وقت میگیره به تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونها رشد پیدا میکنه.
از کابل هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن، ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
قسمی که دیده میشود اینه در مردانی که با خانواده و همسران خود رفتار زشت دارند و روی خوش را به دیگران و بیرون از خانه نشان می دهند، افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگانه شخصیت خود را زیر سوال برده، آرامش زن و فرزند را نیز برباد می دهند و محیط زننده و شکننده به وجود آورده که خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم فرشته قریشی، یک تن از زنان فعال، می شنوید. خانم قریشی گفت که اینده مردان فکر می کنند با این گونه رفتارشان بزرگی و قدرتشان در خانواده و در مقابل همسرش حفظ می شود، در حالی که به گفته وی این گونه نیست.
به یک نوحی ای رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن، فکر میکنن که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنند، هیبت خود حفظ میکنند و از جایگاه خاص برخوردار میباشند. به همی دلیل در سطح خانواده خشن برخورد. این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی به خانمشان آسیب میرسانه، گوشه‌نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمیکنن که خود در سطح اجتماع تبارز بتن. به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارن، زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزینه میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه. طبیعتاً زمانی که از بود احساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همون بود احساسی از او هرزا نمیشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یکی که یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف در دهی قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده، منجر به ترک خانواده شده، کم بود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزم شده. متاسفانه در بین زوجهای ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدهش همین کمبود محبت است در سطح خانواده. در اینجا عکس العمل خانم ما خیلی مهم است که اونا در مقابل این رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن. تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد هزو بازم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه. قانون و شریعت برای هزو اجازه را داده که در صورت که کدام ضرر برای حضور متوجه میشه، اون خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
گفته میشود این گونه برخورد و رفتار نوع خشونت از سوی شوهران است که باعث فلج شدن روان زنان میشود. اما در جامعه افغانی این گونه رفتار به عنوان خشونت پذیرفته نمیشود، در حالی که به گفته آگاهان خشونت‌های روحی و روانی بیشتر از خشونت‌های فیزیکی تأثیرات سو بر زن و فرزند می‌گذارد و فرزندانی که شاهد این چنین خشونت‌های روانی و فیزیکی در خانواده‌هایشان بودند، کمتر می‌توانند در آینده زندگی مشترک سالمی داشته باشند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم مریم مبشر، یک تن از زنان فعال، در یک مصاحبه‌ای که با وی انجام دادم بشنوید. خانم مبشر در آغاز صحبت‌هایش می‌گوید
شخصیت از اینا قسم شکل می‌گیره که به طور سنتی بر از اینا تلقین میشه که باید با خانم خود رویه آمرانه، حاکمانه داشته باشی. این شکلگیری شخصیت از کودکی بالای یک مرد تاثیر بسیار جدی میگذاره، الای که بزرگ میشه به مو شکل سنتیش یاد میگیره و در عمل پیاده میسازه که رویش با شخصی که ازدواج میکنه با همسرش همیشه آمرانه باشه، که بعضا این کنترل کردن خانم یا همسر به جایی میانجامه که نمیتونه تمایز قائل شه بالای رویه خوب و رویه خراب در فامیل با خانم. در کنار از این بعضاً فشارهای روانی هم میتونه یک دلیل باشه. فشارهای روانی بالای شخصی وارد میشه که این شخص در چند راهی میمونه که اگر ما با خانمم روی خوب کنم فامیلم چی خواد گفت، جامعه چی خواد گفت، یا هم اگر روی خوب نکنم آیا کنترل درست بالای خانم خود نداشته باشم، خانم خدا کنترل بکنم، کنترل نکنم. همین موارد این فشارهای روانی باعث میشه که فرد ندانه روی درست از خود بروز بده در خانواده و با همسر خود مخصوصا. یک مورد دیگه همچنان هست که الگوهای نادرست اجتماعی و فرهنگی. خب معلوم دار ما در افغانستان در جامعه بزرگ میشیم که اولین الگوی ما پدر و مادر والدین میباشن. وقتی یک مرد صاحب اولاد میشه خب درست نمو رقم اولاد خود همچنان مثل خود بزرگ میسازه. ما همه ما رویه ما همه ما به والدین ما پدر و مادر ما برمیگرده. این یک سنت از در افغانستان که تمورا و رسم رواج خانواده مخصوصا والدین دنبال کنیم. معلوم دار شکل شخصش قسمی می باشه که از پدر خود الگو گرفته، امور رقم بر از او گفته شده که خانمت کنترل کو. این الگو می گیرن، اما الگوی منفی، الگوی نادرست اجتماعی از والدین، از اجتماع، از بزرگای فامیل گرفته. اینو همش باعث از این میشه که امین مرد وقتی همسر میگیره نتونه رفتار شایسته و رفتاری که واقعا نرمال است از هر لحاظ با خانم خود داشته باشه. این کار مرد خوشونت است و خوشونت غیر فیزیکی علیه زنان میباشه، علیه همسرش در خانواده میباشه. و خوشونت فقط یک نوع خوشونت نیست که فقط وقتی کوب کنین. خوشونت غیر فیزیکی میتونه شامل رفتارهای نادرست، بی‌احترامی، رفتارهای توهین‌آمیز، فریاد زدن، تحقیر کردن و تهدید کردن همسر یا هر شخص دیگه باشه که به این موارد رفتارهای غیر نرمال با همسرش یک نوع خشونت گفته میشه، خشونت غیر فیزیکی.
خب بسیار تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه برخورد مردان که در واقع خشونت چه عواقبی داره در زندگی مشترک زن شوهری؟
رویه که این مرد میکنه طبعا که میتونه عاقبت و عواقب منفی زیاد در زندگی مشترک زن و شوهری داشته باشه که در قدم نخست روان و جسم و یک زن و همچنان اولاد او زن قربانی این رفتارهای خراب از طرف پدر خانواده و از طرف مرد میباشه که با خانم خود رفتار میکنه. زن از لحاظ روحی و روانی شکنجه میکنه. خشونتی است که توسط مرد اعمال میشه بالای زن. در قدم دوم کاهش خود ارزشمندی زن است. ببینین وقت یک زن در خانه خود راحت نباشه، یک زنی که کوشش میکنه اولاد خود را بزرگ کنه، به خاطر زندگی مشترک خود قربانی میته، به خاطر همسر خود زندگی میکنه، خوشنط های فامیلی از طرف فامیل شوهر میبینم، کمرسی های شوهر، همه موارد تحمل میکنم، اما بازم استادگی میکنه و میخواد که همو روابط زن شوهری خود مستحکم نگاه کنه. اما وقتی یک مرد همسر او خانم میای او یک رفتار میکنه که دل زن میره جانه رنه آسی میرسانه، نتیجه از آسیب رساندن، از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن می باشه. ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن. زنی که شوهرش رفتار خشن، رفتار خوشنطامیز داره، آسیب برابط زنوشی و کیفیت زندگی مشترک می باشه. ببینین شاید در نظر بعضی کسا نبیه این مسئله، بعضی کسا ای را رد کنن که بگن خوب یک رویه است، اما نی ای که از نزد یک زن، ای که دل یک زن گپ بزنیم، از دل یک همسری که قدر قربانی میکنه و قدر اولاد بزرگ میکنه زحمت میکشه، ولی چرا شوهرش رویه آمرانه داشته باشه؟
بله، اثرات این گونه برخورد مردان بر تربیه فرزندان چی تاثیر میگذاره و آیا فرزندانی که در چنین خانواده بزرگ میشن و بعدن زمانی که زندگی مشترک میسازن برخورد اونا در مقابل خانوادهشان چی گونه خواهد بود؟
دقیقاً که برخورد نادرست پدر با مادر در یک خانواده تاثیر مستقیمش بالای اولادا و فرزندان همو خانواده میباشه. اگر پدر رویه درست بکنه و اولادا در یک فضای سالم خانوادگی بزرگ شوند، معلوم دار فرزندان از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی بار میان. اما اگر پدر با خانم خود، با مادر خانواده رابطه نادرست داشته باشه، پس بنان همو الگوگیریه که این شخص خودش در سابق داشته، همی پدر داشته، همو الگوگیری را اولادا همچنان تعقیب میکنن، همو الگو را میگیرن، بخواد و در آینده اشخاص بار میاین که همی اشتباه پدر را تکرار کرده میرن و همی روابط متمایز، روابط تعبیزامیز با همسر خود در آینده میداشته باشن. این یک امر واضحی است که من قبلا اشاره کردم. در کنار از این اثرات منفی زیاد بر تربیه فرزندان، فقط همی
یک رویه پدر می داشته باشه. اعتماد به نفس نزد طفل و فرزند خانواده متزلزل میشه، آسیب دیده میشه. چرا پدر با همه رابطه درست داره اما فقط با مادر رابطه خشن داره؟ روان طفل همچنان آسیب میبینه، شخصیتشون آسیب میبینه، آینده اینا از این شکل میگیره که اگر پدر رابطه تعبیزامیز با مادر داشته باشه، فرزند به جامعه تقدیم میکنه که از لحاظ کیفیت تربیت یک نقص و یک کمبود در وجود این شخص، در وجود این فرزندش میباشه و خانواده کنان میشن، بزرگ میشن که خشونت غیر فیزیکی استفاده شده، خشونت لفظی استفاده شده. در خانواده ای که تعادل حفظ نشده، مادر و پدر حقوق همسان نداشتن، وقتی این اولادا در این خانواده بزرگ میشن، الگو میگیرن و خشونت می رفتارهای خشونت آمیز در آینده ها همچنان تکرار میشه و این باعث از این میشه که نه تنها که این امر نادرست از جامعه شکن نشه، بلکه هم اضافه و اضافه شده و همیشگی باقی میمونه.
بله، به نظر شما کدام طرز العملای باید صورت بگیره تا این گونه برخورد و رفتارشان تغییر بکنه و بتونن با زن و فرزندشان با صمیمیت و رفتار خوش برخورد داشته باشن؟
خشونت در هیچ جایی از دنیا و نزد هیچ شخصی قابل پسند نیست، قابل قبول نیست. بنان چه خوب است تا همو ریشه های از خشونت که خشونت تولید میکنه و خشونت نسل به نسل انتقال میده، چه خوب است همو خشک شوه و در کنارش کار شوه، بالای فکرها، بالای ایده ها، بالای همو عاملای خشونت کار شوه که اونا استاب کنن خشونت کردن. درست است که به گفته شما خشونت هایی است به خانم‌ها و زن‌ها در افغانستان که گویا همی خشونت، همی حق تلفی حقتون است. حتی خود خانم‌ها قبول دارن که می وضعیت اینمی کاری که صورت میگیره این حق ماست که اینمی رقم شود، در حالی که در اسلام حق تلفی به هیچ شخص قابل قبول نیست. هیچ جایی نامده که وقتی یک نفر حقش تلف میشه یا برش تحقیر میکنند میره حقش خورده میشه. اینا موارده است که قابل قبول نیست، ولی متاسفانه در افغانستانی روز به روز به یک حق تبدیل میشه. این موضوع قابل تشویش است و نه تنها که حق خانمش نیست، که در مقابل اقدر قربانی و در مقابل اقدر فداکاری که یک زن به خانه خود، به اولاد خود، به همسر خود میکنه. پس چی خوب است که بالای از این موضوع کسایی که در اجتماع میتونن تاثیر گذار باشن کار کنن، آقایان شوهرها یاد بگیرن که حقوق زن و مسئولیت یک مرد در خانواده چی است. فرهنگ احترام و مهربانی واقعا یک موضوع اساسی در خانواده باشه که اگر از خانواده ای که ما از روز اول ایجاد میکنیم در اون باشه این فرهنگ، واقعا اولادای آینده ای خانواده اولادای سالم میباشن در قسمت مسئولیت های واقعی یک مرد در قابل همسرش، که نه تنها مسئولیت ها شامل نفقه یک زن میباشه، بلکه یک زن حقش است که تا طرف شوهرش رفتار مناسب ببینه، احترام شو از طرف شوهرش، از طرف فامیل شوهرش باید احترام شود، روحانی که میره همین رقم از طرف خانم همچنان خانم هم باید احترام بگذارن. همه موارد زندگی زناشویی، زندگی مشترک، وقتی میگیم همه چیز باید مشترک باشه. پس بجای رفتار آمرانه چی خوب است که تا فرهنگ احترام و مهربانی و شفقت در خانواده ترویج بدیم. ایجاد محیط خانوادگی امن و پر از محبت و احترام میتونه که واقعا همه چیز حل کنه. وقتی که در خانواده احترام باشه، احترام متقابل و محبت متقابل و یک فضای امن ایجاد شود، همه موارد حل میشه.
خب خانم مریم مبشر، یکن از فعالان حقوق زن، بسیار بسیار تشکر از حضورتان به برنامه.
تشکر از شما همچنان.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
Oh, نگاه